ساعت 23 و اخبار کارآفرینی. مرور چند خبر در همراهی با وحید عظمی بفرمایید.
بله، خبر اول ما بحث راه اندازی یک سامانه است به اسم سامانه ملی اشتغال و کسب و کار، که خب بحثش خیلی وقت مطرحه، شاید بگم یک دهه است پیگیری میشه، حالا اقرار نکردیم، ولی خب اخیراً از جزم شده که این اتفاق بیفته و معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دو روز قبل از راه اندازی این سامانه خبر داد و هدف از راه اندازی هم دسترسی به آمار و اطلاعاتی هستش که در عرصه کسب و کار و نیروی کار در کشور مطرحه. به گفته آقای منصوری، بناست داده های دقیق و جامع در اختیار سیاستگزاران قرار بگیری که بتونن در طراحی سیاست های کلی برای حوزه اشتغال از این سامانه استفاده کنن. اگر بخوایم دقیق بگیم، به نوعی ایجاد یک بانک اطلاعات شغلی هستش و بناست تمام افرادی که چه فعال چه غیر فعال هستن در حوزه کار در این سامانه ثبت نام کنن و یک کد دریافت کنن و بر اساس اون کد درباره این عزیزان سیاست گذاری صورت بگیره. خانم شعبانی، من عصر امروز داشتم سایت همین سامانه رو چک می‌کردم، یک آمار دقیقی تقریبا رو سامانه موجود هستش. خب جمعیت فعلی ایران 85,781,410 نفره. کسانی که در سن کار هستن 67,482,868 نفرن و کسانی که خارج از سن کار هستن 18,298,000 خورده‌ای. حالا جالب اینه که از این رقم، یعنی از کسانی که در سن کار هستن، 21,689,161 نفر فعال هستن یعنی در عرصه کار و 45,793,707 نفر هم غیر فعال هستن. در مرحله بعدی تقسیم بندی که در بین فعالان در سن کار صورت گرفته اینه که ما در حال حاضر در کشور 18,702,651 نفر شاغل داریم و 2,671,860 نفر هم بیکار هستند، که از این شاغلان هم 14,961,000 خورده‌ای، حالا دقیقش 269 نفر شاغل رسمی هن و غیر رسمی 3,741,382 نفر هستند.
امیدوارم تعریفی که از این شاغل ها دارن تعریف قابل قبولی باشه. خاطرم هست که چند سال پیش مشکلی که داشتیم این بود که مثلا میگفتن که اگر در یک روزی یک نفر یک دری خراب بشه و اون لولا رو شون نصب بکنه و اون در رو درست بکنه، این شاغل محسوب میشه. بعد ببینیم که این تعریفی که اخیراً داده شده چه تعریفی هست.
نکته ای که شما فرمودی نکته خیلی مهم و قابل بحث است. چند وقت پیش ما یه جلسه بودیم که آقای منصوری هم بود، توضیحی که بود اینه که حالا این که لحاظ شده یا نه نمیدونم، ولی این بود که مثلا مادری که تو خونه خانه‌دار هست هم باید جز کسانی باشه که شاغل حساب میشه.
خب اگر اینطور باشه که یعنی همچین تعریف برای یک زن خانه‌دار داشته باشن، باید حقوقی برای اون زن در نظر گرفته بشه، بیمه ای برای اون زن در نظر
بله
گرفته
بشه. بله، مشروط اینه که یک تحصیلاتی در برای همین شخص در نظر بگیرن، حالا بحث بازنشستگی، بیمه است یا سایر مزایا، ولی به هر حال ایشون هم جزء، یعنی خیلی از کشورها که بحث آمار شاغلان اون کشور بالاست به خاطر همینه، یعنی زنانی که در خانه به عنوان مادر خانه دار هست شغل حساب میشه.
خب بسیاری از دوره‌ها برای اون خانم‌ها در کشورهای پیشرفته برگزار میشه، خیلی چیزهایی رو در دولت در اختیارشون قرار میده، مباحث آموزشی هست، تفریحی هست، بیمه‌شون هست، خب همه اینها رو لحاظ میکنن و اون رو هم شاغل در نظر میگه، آمارشون رو هم افزایش میده.
حالا راجع به آمار خب بحث همیشه هست، چون یک عدد قابل بحثه. در مورد همین عددی هم که الان خوندم، بیکارها که 2,671,860 نفر عنوان شده، سر همین هم بحثه. این رقم از سوی خیلی از کسان یا نماینده مجلس بالای 5-6 میلیون نفر لحاظ شده. دقیقا. خب حالا به صورت رسمی اینا 2,671,000 نفر معرفی
کردن. خب بگیم نگاه واقع بینانه داشته باشه آقای عظیمی به مزاحمتی که داریم، حتی اگر شده
حالا
بیکاری.
به نظرم این داستان و این بحث ما چون کش داره به نظرم میطلبه که یک برنامه مجزا درباره همین موضوع صحبت بشه.
فکر می‌کنم مناسب برنامه چالش یا رهیافت بشه در شبکه رادیوی اقتصاد. خب
احتمالاً حالا
خبر بعدی مشاست.
بله خبر بعدی ما راجع به آمارهایی است که از سوی مرکز آمار و اتاق ایران اخیراً منتشر شده، حالت تحلیلی هست. برخی از نکات جالب بود که من پیش بین یادداشت کردم، اینکه استانهای کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان در تابستان 99 به ترتیب بدترین محیط کسب و کار رو داشتن و استانهای سمنان، آذربایجان غربی و استان مرکزی به ترتیب بهترین محیط کسب و کار رو در تابستون امسال به خودشون اختصاص دادن. وضعیت محیط کسب و کار در بخش کشاورزی هم نسبت به سایر حوزه ها در همین بازه زمان یعنی تابستون امسال مناسب ارزیابی شده و سه مؤلفه‌ای که با استناد به این گفتن که وضعیت در حوزه کسب و کارها نامناسب هست، یکی بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات هستش، یکی دشواری تأمین مالی از بانک‌ها هست و یکی هم غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات هستش که اینها به عنوان سه مؤلفه‌ای هستش که باعث شده حوزه کسب و کارها نامناسب معرفی بشه و جلوه پیدا کنه.
بسیار خوب.
این خبرهای ماست.
تمام شد خبر
بازم خبر داریم. اگر بخوادی فرصت بگیریم بازم
فکر کنم برای این نوبت کافی باشه. من هنوز فکرم پیش اون آمار هست که خیلی خوشبینانه آمار سازی میکنیم و اینکه برمیگرده به این موضوع که دولت ها فکر میکنن که یا نمیخواهیم کاری کنیم یا نمیتوانیم کاری کنیم. لذا بهترین کار این هست که آمار رو پایین نگه داریم که اگر دولت بعدی آمد بگن خب دوره ما که اینقدر نبوده است و این مشکل خودتونه دیگه.
یعنی
ولی
از...
بهتر است که اگر زخمی وجود داره زخم ها رو با چشم باز ببینیم، حتی اگر دردناک باشه، چون وقتی ببینیم میتونیم مشکل رو حل بکنیم.
یعنی از گفتار درمانی اومدیم به آمار درمانی.
دقیقاً. خیلی ممنونم از شما آقای عظیمی. سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر شیرازی شما تمایل دارید پیرامون خبرها با آقای عظیمی گفتگو کنید؟
عرض شد که من لذت بردم از این اطلاعات جدیدی که گرفتم. ما چیزی که می‌بینیم با اون آمارهایی که الان می‌شنویم خیلی فرق می‌کنه. یعنی حداقل اگر بخوایم همون افرادی که پیرامونمون هستن رو توی دانشگاه، افرادی که فارغ التحصیل شدن، ارشد گرفتن، دکترا گرفتن و کار ندارن رو نگاه بکنم، بعد برسم به 2 میلیون نفر کلن در ایران ما آدم بیکار داریم، خنده داره دیگه. من یکی از دوستانم خورده بود زمین با دوچرخه، بعد بلند شده بود هی داد میزد، هی داد، آی مردم، آی پام داغون شد فلان. گفتم با پاشو پا اینو بزن کنار نگاه کن. گفت نه اصلا ببین چه خون اومده، حالا روی شلوارش واقعا خون اومده بود. گفتم خب اینو بزن کنار ببینیم. گفت نه اگه استخونش زده باشه بیرون چی، اگر فلان شده باشه چی. گفتم بابا اگر بذار کنار، حتی اگرم اینجوری شده باشه تا نبینیم که نمیتونیم برای چاره بیاندیشیم،
باید باش روبرو شو.
آره پس ما اگر بیایم بگیم آقا نه کسی نیست، اینا همشون یکی یه ساعت هم در روز کار میکنه، پس این طرف کار داره، همینی میشه که الان هستیم دیگه. یعنی ما نمیخوایم کاری بکنیم، درد رو ببینیم تا برای اون درد درمان پیدا بکنیم. ما اصلا میگیم اصلا دردی نیست. ما این مشکل رو متاسفانه توی دادن اطلاع در رابطه با بیماری کرونا هم داریم.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر شیرازی. از شما هم سپاسگزارم آقای عظیمی.
بله خواهش می‌کنم.
خب نگاهی داشته باشیم به سامانه پیامکی 30,036.37. دقیقه از اون لحظه که گفتم یه پیامک بدید کافیه، دوستانمون همینطور پشت سر هم دارن پیامک ارسال میکنن. آقای شریفی هستن، 65 ساله، مستمری بگیر هستن. خیلی ممنونم جناب شریفی از پیامک که ارسال کردی. خواهش میکنم که کوتاه‌تر پیامکاتون رو بنویسید. خیلی ممنونم از شما که به ما توصیه هایی دارید و به کارشناسانمون سپاسگزارم. آقای خانم مهدی‌زاده از تبریز گفتن خیر، بدون دانش در هیچ زمینه امکان موفقیت وجود نداره. نظر من بله هست. یعنی بدون دانش سود به همراه داره؟ نظرتون بله هست؟ چون تو برخ کسب و کارها نیازی به دانش نیست. واقعا که من رفتم کلی درس خوندم، الان بیکارم. کسانی هستن که درس نخوندن اما موفق هستن. اما خاطرتون باشه، پ از زنجان، حتما در اون کاری که موفق هستن دانش انجام اون کار رو دارن. به قول آقای دکتر شیرازی حتما که نباید میرفتن آکادمیک یاد میگرفتن. همون کاری رو که شما میفرمایید در اون کار موفقن، دانش انجام همون کار رو دارن. امین صفاییان از مشهد مقدس، خیر، نه تنها سود و منافع حاصل نمیشه بلکه باعث عقب ماندگی به طور 100% هم خواهد شد، اون هم در دنیای امروز. علی آریانپور از تهران فقط گفته خیر. مشتبه فرهان از تبریز، ایشون هم فقط گفته خیر. جواب سوال شما نه. محمود رضایی از رشت، بازم برمیگردم به سامانه پیامکی، پیامکاتون رو خواهم خوند. اما تلفن داریم، گویا سوالی پرسیدند از دکتر شیرازی، بشنویم.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت مجری عزیز، خانم شعبانی و آقای دکتر شیرازی. یه سوالی راجع به بالا بردن سطح علمی داشتم، اگه آقای دکتر راهنمایی کنن ممنون میشم. یه تخصص کوچیکی تو خرید و فروش ملک دارم، بعد میخواستم بیشتر تو این کار فعالیت کنم، اگه امکان داره بنده راهنمایی کنن. بعد یه تحصیلگری راجع به بورس و میخوام یه خورده تخصص راجع به بورس به دست بیارم، اگر راهنمایی کنم ممنون میشم. در ضمن بگم که نابینا هستم، تسلطی نسبت به خوندن و نوشتن ندارم، اگه منابع صوتی یا کتابای صوتی به معرفی کنم ممنون میشم.
سلام بر شما برادر روشندل، سپاسگزارم که همراه هستید با شب آفتابی. آقای دکتر شیرازی،
خیلی خوشحالم از شنیدن صدای این دوست بزرگوار. توی حوزه ملک به چند بخش تقسیم بندی میشه. یک سری قوانین و قواعدی هست که باید بلد باشن. این که مثلا فرض کنید که جایی که میخوان توی، اگر منظورشون البته این بود که میخوان توی کار ساخت ملک وارد بشن، این که مثلا فرض کنید که جهاد کشاورزی دوچار موزل نباشه اون زمین، یا مثلا فرض کنید که توی منابع طبیعی نباشه، مشکل ساخت نداشته باشه، اینها پس یه سری میشه گام ابتدایی برای این که متوجه بشه این چیزی رو که میخواد بسازه، زمینی رو که میخواد بخره و میخواد بسازه، آیا این قابلیت و پتانسیل رو داره یا نه. و بعد اینکه باید تیم بسازه، برای اینکه اون تیم کار هدایت و رساندن زمین به ملک رو به انجام برسونه. این با این پیش فرضه که من ذهنیتم این گونه است، ایشون میخوان ملک رو به عنوان راه درآمدی در نظر بگیرن. روی تحلیلگری بورس ببینید، متاسفانه یه مقدار یاد گرفتنش رو میتونن یاد بگیرن، ولی احتیاج به بینایی داره، یعنی نمیشه خیلی از موانعی که برای افراد نابینا وجود داره توی این حوزه، مثل نتوانستن در کشف نمودارهای قیمتی، چون باید با دید این کار اتفاق بیفته، متاسفانه یه خورده دچار چالش و معضل میتونن بشن. اما اگر این رو کنار بذاریم، میتونن با یاد گرفتن تحلیل فاندامنتال، یعنی اینکه بنیاد یک سهم رو بررسی بکنن، که این میتونه به صورت غیر دیداری هم باشه، در واقع با همون کارهایی که با خط بریل نوشته شده، یا مثلا فرض کنید که احیانا کسی در بین عزیزانشون باشه که اون نمودارها رو به جای اینکه بخوان ببینن، تحلیل صورت‌های مالی رو براشون بیان بکنن، این گونه میتونن یه خورده موزل رو رفعش بکنن. نشر چالش کتاب‌های بسیار بسیار عالی رو در حوزه سرمایه‌گذاری در بورس داره، توصیه می‌کنم اونجا مراجعه بکنن. تعداد زیادی از اون کتاب‌ها صوتیش هم در بازار موجود هست که میتونن به راحتی اون رو بگیرن و گوش بدن و انشالله در آینده موفق بشن. پس بحث تحلیل تکنیکال متاسفانه برای این برادر روشندلمون متاسفانه قابلیت اجرا نداره.
بسیار خب آقای دکتر، برای اینکه یادمون نره، من یادداشت کردم آقای خانم شهبازی از زنجان پیامک ارسال کرده بودن، ایشون گفتن که من معتقدم که تحلیل تکنیکال آمادگی ذهنی برای پذیرش ضرر و زیان هست. قرار بود که بهشون پاسخ بدید.
بله حتما. من رسیده بودم به اینجا که راه‌های سرمایه‌گذاری موفق رو بگم. گام ابتداییش رو ذکر کردم که اول قبل از هر تحلیلی باید خودمون رو بتونیم کنترل بکنیم، رفتار خودمون رو. گام دوم، دو مدل ما تحلیل داریم. یک مدل تحلیل صورت‌های مالی هست، فعلا فقط با دید بورس اوراق بهادار دارم عرض میکنم، و یه مدل دیگه تحلیل کردن رفتار گذشته مردم که نمودارهای قیمتی رو ساخت است. که خب اون عزیزانی که میخوان برن سراغ تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، باید مثل توصیه‌ای که الان به خدمت این برادر عزیزمون داشتم، از بحث مدیریت مالی اطلاعات کسب بکنن، بتونن صورت‌های مالی رو بخونن، پیش بینی آینده قیمت رو بر اساس رفتار گذشته اون شرکت به انجام برسونن.
بله.
اما توی تحلیل تکنیکال ما با نگاه کردن به رفتار گذشته مردم که قیمت رو ساخته، می‌خوایم آینده قیمتی رو پیش بینی بکنیم. یادتون باشه ما داریم گذشته قیمت رو نگاه میکنیم و میخواییم با این دید آینده رو پیشبینی بکنیم که زمین و قاعده بازی تغییر نکنه. اگر من دارم نمودار یک شرکت بورسی رو نگاه میکنم که مثلا فرض کنید که اون روزی که من دارم نگاه میکنم نرخ ارز هست مثلا 4200 تومان، و یهوی نرخ ارز میاد میشه 7000 تومان، بنابراین نگاه کردن به اون گذشته قیمتی ممکنه من رو در آینده دچار چالش بکنه. یا مثلا فرض کنید که یک قانونی وجود داره، مثلا نرخ خوراک پتروشیمیا انقدر، یهویی میان خلق الساعه فردا اعلام میکنه آقا نرخ خوراک پتروشیمیا از اونقدر شده اینقدر. پس من با نگاه کردن به اون گذشته رفتار مردم دیگه نمیتونم به درستی آینده رو پیش بینی بکنم، چون قاعده عوض شده، قانون تغییر کرده. تحلیل تکنیکال جوابگوی تمام بازارهای مالی آزاد میتواند باشد، با در نظر گرفتن اینکه قاعده و قانون تغییر نکنه. ما الان میبینیم برخی از مواقع کاملا به صورت دستوری یهویی قانون میاد آقا حجم مثلا فرض کنید که دامنه نوسان از 5 بشه 3، یهویی مثلا یه روز دیگه میان میگن آقا حجم مبنای این سم برداشته شد، آقا فلان چیز اینجوری شد، آقا این سم دیگه صبح معامله نمیشه عصر معامله میشه. خب اینها میاد کاملا روی رفتار مردم تأثیر میذاره از امروز به بعد. بعد ما میخوایم با رفتار گذشته مردم که گونه دیگه ای فکر میکردن این رفتار رو تحلیل بکنیم.
بله.
که این عملا امکان پذیر نیست. پس این دوستمون که میگن آقا تحلیل تکنیکال همه چیز نیست، بله کاملا درست میگن. تحلیل تکنیکال یک علمیه که در صورتی به ما درست جواب میده که قاعده بازی در زمانی که ما داریم تحلیل میکنیم و اون زمانی که میخوایم پیش بینی بکنیم یکسان باشه. یه مثال براتون بزنم. توی حوزه ارزهای رمزنگاری شده الان میبینید که چند وقتی هست مردم دارن کار معاملات و مبادلات رو انجام میدن.
بله.
توی این حوزه به خاطر اینکه اطلاعات این رمزارزها روی بستر بلاکچین منتشر میشه و بستر بلاکچین کاملا شفاف و بدون مودیفای شدن یا تغییر هست، تحلیل تکنیکال توی این بازارها عالی جواب میده. ما داشتیم عزیزانی که توی بازار بورس اون زمانی که به شدت داشت میرفت بالا همه تکنیکالیست بودن، همه میومدن میگفتن اینو بخرید بر اساس تکنیکال، فردا میشه انقدر، پس فردا میشه انقدر. من دائم میگفتم، میگفتم عزیزان شماها بازار بد رو ندیدید، بازاری که تحلیل تکنیکال به شما میگه بفروش ولی شما نمیتونی بفروشی، چون لیکویدیتی یا نقدشوندگی در بازار بورس ما خیلی بزرگ و زیاد نیست و عملا ما فقط انگار کف پاهامون خیس میشه توی معامله کردن. پس در بین تمام این معضلات اما نمیتونیم چشمونم ببندیم بگیم خب این حد اقل رو هم انجام نمیدیم. یادتون نره من نیومدم اینجا به بچه ها بگم که بچه ها تحلیل تکنیکال رو انجام بدید و برین توی بورس ببرید. خیر، من اصلا دارم راجع به تحلیل صحبت میکنم و سرمایه گذاری، نه فقط توی بورس. مگه ما فقط فرصت سرمایه گذاری در بورس ایران رو داریم؟ نگاه کنید، یه کسی که تحلیل تکنیکال بلده و به طور مثال ایشون در و پنجره میسازه آلومینیومی، ایشون میخواد امروز بره پول دستشه، میخواد بره آلومینیوم بخره دپو بکنه بذاره توی انبارش. آیا امروز این کارو باید انجام بده یا 6 ماه دیگه که قیمت پایین‌تره؟ اگر علم تحلیل تکنیکال بلد باشه با رصد کردن نرخ قیمت جهانی آلومینیوم میتونه تصمیم بگیره آقا امروز نه تنها من نخرم بلکه در و پنجره‌ای هم که دارم همه رو همین الان بفروشم، 3 ماه دیگه قیمت پایین‌تره، اون موقع بخرم بذارم سر جاش. ببینید، پس تحلیل تکنیکال صرفاً به درد عزیزانی که میخوان در بورس وارد بشن نمیخوره. و یادمون باشه تحلیل تکنیکال یک ابزار، همه چیز نیست. ما باید تابلو خونی رو بلد باشیم، ما باید در زمان معاملات بورس چشامون روی نمودار قیمتی باشه، به حالا وبسایتی که بهش میگن دیدبان بازار یا همون TSE/TMC باشه. من خیلی ها رو متاسفانه میبینم که توی بورس سرمایه گذاری کردن، دقیقاً از ساعت 9 تا 12 و نیمی که بازار بازه اینا پیک کاریشونه، اصلا نمیتونن نگاه بکنن. بعد چه جوری اینا میخوان متوجه بشن در طول روز چه اتفاقی توی بازار افتاده؟ حس بازار رو ندارن. ببینید شما الان مثلا فرض کنید که تو کار مثلا سکه هستید، طلا فروشین تو کار سکه هستی، به شما من ساعت 10 صبح زنگ میزنم میگم آقا یه سکه میخوام، میفروشید؟ میگی نه، وایسا ساعت 11 قیمت در بیاد. بعد مثلا ساعت 2 بهتون زنگ میزنم آقا قیمت چند، اجازه بده بپرسم؟ یعنی دائم شما چک میکنید. اما وقتی میخواین سرمایه گذاری بکنید توی بورس، اون وقتی دیگه این کارو فکر میکنید همینجوری خودتون میتونین انجام بدید دیگه. چک کردن به این سادگی، یعنی دیدن نوع رفتار، باید حتما اتفاق بیفته. یه جنبندی بخوام این تیکر رو داشته باشم، این هست که سرمایه گذاری کردن اگر داخلش علم و آگاهی وجود داشته باشه تازه بال اول رو دارید، تجربه میخواد. آدم هایی که وارد سرمایه گذاری میشن هر چه که آروم آروم حرکت میکنن جلوتر میرن هی پخته تر میشن. میبینید برخی از عزیزان که قدیم ریسک های بیشتری رو میپذیرفتن امروز دیگه اون ریسک ها رو نمیپذیرن. یه روزی شما توی همین بورس اوراق بهادار ما که خیلی هم دور نیست، شاید مثلا 5 ماه قبل هر چیزی رو می‌خریدید فردا صف بود.
درسته.
خدا رو شکر می‌کنم که این اتفاق باعث شده که حالا الان ریزش اتفاق افتاده، مردم به این درایت برسن که الان دارن پاسخ خیر رو به شما به سامانه پیامکیتون ارسال می‌کنن. و این رو هم بدونید، من هم میدونم خیلی از عزیزان هستن که رانت دارن هیچی هم بلد نیستن. آقا اگر رانت کسی داره که اصلا هیچ تحلیل نمیخواد، زندگی عالی داره دیگه، جمع میکنه بعد از یه مدت هم میره یه کشورهای دیگه زندگیشو انجام میده، ما با اونا کاری نداریم. من و شما آدم عادی هستیم و میخوایم توی زندگیمون گلیممون رو درست از آب بیرون بکشیم که خدای نکرده ما اون فرد ضرر کننده در بازار مالی نباشیم.
لازم هست دانش انجام کار رو حتما داشته باشیم. خیلی ممنونم از توضیح ارزنده شما آقای دکتر شیرازی. میخوام یه آیتم بشنویم، بعد از اینکه برگشتیم پیامک ها رو میخورم.
کتاب و کارآفرینی. برندها و مدیریت برند، چشم‌اندازهایی از تحقیقات معاصر. در این کتاب گلچینی از ایده های جدید نویسندگانی مطرح در حوزه برندسازی ارائه گردیده است. نویسندگان کتاب تلاش کردند سه عرصه نظریه، تحقیق و فعالیت های عملی مدیران در برندسازی را به هم مرتبط نموده و تأثیرات هر یک بر دیگری را مورد مطالعه قرار دهند، زیرا دانشگاهیان و حرفه‌ای‌های بازار می‌توانند در حوزه برند چیزهای زیادی از هم فراگیرند. نویسندگان کتاب معتقدند همان گونه که مصرف کنندگان زمانه ما هوشمندتر، شرایط بازارها رقابتی تر، رشد فناوری سریعتر و تهدیدهای زیست محیطی جدیتر شده اند، چالش‌های برندسازی هم به مراتب مهمتر از قبل شدند. چالش‌هایی که لازمه مدیریت آنها تغییر یافتن نوع نگاه و نگرش مدیران و اصلاح استراتژی‌ها و فرایندهای بازاریابی و سیاست‌های برندسازی شرکت هاست. عمده‌ترین نوآوری این کتاب این است که با استفاده از یافته‌های تجربه‌های پژوهشی، الگوهای متنوع و مبانی نظری بین رشته‌ای اقتصاد، روانشناسی، سنجش و اندازه‌گیری و علوم اجتماعی تلاش کرده تا مفاهیم سنتی و معاصر در حوزه برند را از زبان معتبرترین نویسندگان مطرح برند معرفی کند. این کتاب مقاله‌های مفید مرتبط با برند را در 4 بخش ارائه داده است. خواندن این کتاب را به پژوهشگران و دانشجویان گرایش بازاریابی و نیز به مشاوران و مدیران ارشد شرکت‌ها به خصوص در بخش بازاریابی و برند مؤکداً توصیه می‌کنیم.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز که همراه هستید با شب آفتابی شبکه رادیوی اقتصاد. در این همنشینی حدود 30 دقیقه دیگر در خدمت شما خواهیم بود. خواهش میکنم که به این سوال پاسخ بدید: سرمایه گذاری بدون دانش برای ما سود به همراه داره؟ بله یا خیر. قرار هست که به 2 برنده عزیز 2 هدیه اهدا بشود از سوی آقای دکتر رضا شیرازی که امشب میهمان برنامه هستن، مدرس دانشگاه و فعال در حوزه سرمایه گذاری که جایزه اولشون یا هدیه اولشون دوره حضوری تحلیل تکنیکال در حوزه سرمایه گذاری به قیمت 3.5 میلیون تومان و نفر دوم هم همین دوره به صورت مجازی و آنلاین. ساعت 23:28:50 است، اما سامانه پیامکی 3637 از اصفهان مجید نادیپور. به به، چه پیامکی! تا باش از این پیامک ها مجری 20، کارشناس 20، برنامه 20، خودشان 20. آقای منوچهر پوریوسفی، سپاسگزارم که دوبار پیامک ارسال کردید از لاهیجان. گفتن خیر خیر. آقای خانم شاکری از هرمزگان، جواب سوال شما خیر است. آقا مجید پیامک ارسال کردن، گفتن تا حالا 20 تا کار عوض کردم، در هیچ کدوم هم موفق نبودم. علاقه به هیچ کاری نداره آقا مجید. وقت میگن چرا موفق نبودم، بس که این شاخه اون شاخه پریدی. دوست نداشته اسمشو ننوشته، چه میشه کرد؟ 0990 4 شماره آخر 8.